بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 174، سطر 23. و ایزن ذلک المفهوم اذا کان موضوعا للحکم فیعقد الوضع به اعتباره و عقد الوضع یلازم صحت عقد الحمل. میخواستیم که بیان کنیم که صحت حمل امری بر وجود رابط مثل فعلیت حمل مستلزم انقلاب نسبت به طرف نسبت است. یعنی اگر ما وجود رابط رو موضوع قرار دهیم و چیزی برش حمل کنیم که حمل بالفعل باشد، انقلاب نسبت به طرف نسبت لازم میاد. یعنی لازم میاد که نسبت بشود موضوع. در حین نسبت بودن ها، ولی اگر نسبت معنی اسمی قرارش بدید که موضوع میشه واقعی سازید، اما در صورتی که نسبت رو به ماهو و نسبتون ملاحظه کنید، به ماهی نسبتون ملاحظه کنید، نمیتونید موضوع یا محمول قرارش بدید. انقلاب نسبت لازم میاد. خب گفتیم اگر وجود رابطی رو موضوع قرار بدید و برش چیزی رو هم کنید، حمل بالفعل انجام گرفته و نسبت از نسبت بودن منقلب شده. حالا اگر صلاحیت هم وجود داشته باشه، یعنی ما وجود رابط رو موضوع قرار ندادیم ولی بشود که موضوع قرارش بدهیم، همین صلاحیت هم باشه، بازم انقلاب نسبت لازم میاد. چون همین که بتوانیم نسبت رو موضوع قرار بدیم، معنیش اینه که درسته الان موضوع نشده ولی میتوانیم موضوع قرارش بدیم، یعنی میتوانیم نسبت رو از نسبت بودن در بیاریم و موضوع قضیه قرارش بدیم. همینم باز باعث انقلاب نسبت میشه. اینو میخواستیم اثبات کنیم. با یک بیان دیروز این مطلب اثبات شد. الان میخوام وارد بیان دوم بشیم. در بیان دوم توجه کنید، ما نسبت رو موضوع قرار نمیدیم، مفهوم رو موضوع قرار میدیم. مفهوم نسبت یا مفهوم وجود رابط. خب این اشکالی نداره، یعنی باعث نمیشه که نسبت منقلب بشه به طرف نسبت، چون مفهوم نسبت یا نسبت نیست. مفهوم نسبت نسبت نیست و ما همون رو موضوع قرار میدیم. خب طرف نسبت رو عبارت ندانستیم از خود نسبت، بلکه عبارت دونستیم از مفهوم نسبت، و این اشکال نداره. ولی به این اندازه مطلب تمام نمیشه. بله اگه همین قدر بود اشکالی نداشت، ولی شما توجه کنید مفهوم نسبت رو موضوع قرار میدید. وقتی مفهوم نسبت رو موضوع قرار بدید، تو خود موضوعتون عقد الوضع میاد، مثل همه موضوعات دیگر. یعنی شما میتونید در خود موضوع قضیه بسازید که موضوع این قضیه مصداق این عنوان باشد، محمول قضیه خود این عنوان باشد. همونطور که قبلا گفتیم در کل انسان این کاتب، انسان الان موضوع قضیه است، یعنی عنوان انسان. ولی شما میتونید همین انسان رو به صورت قضیه در بیارید، یعنی یکی از مصادیقش رو بیارید که اسمش زیده، اونو موضوع قرار بدید بعد انسان رو، یعنی همین عنوانی که موضوع قرار داده بودید اینو محول قرار بدید، میشه زیدان انسان. از خود این انسان عقد الوضعی که عبارت از زیدان انسانه در میاد. و حالا اگر ما اینو دیروز گفتیم، اگر ما خواستیم که این قضیه رو، قضیه جدیدی که به دست آوردیم که زیدان انسانانه، اینو خواستیم موضوع یه محمولی قرار بدیم، خب قضیه که نمیشه موضوع قرار داد، ناچاریم که اینجا نسبت تقییدی درست کنیم، بگیم زیدان الانسان کذا، که این زیدان انسانون تبدیل شد به زیدان الانسان. اینا مطالبی که دیروز گفتیم. پس اگر شما مفهومی رو موضوع قرار دادید تا اینجا اشکالی نیست، ولی از اینجا اشکال شروع میشه که شما میتونید این موضوع رو تبدیلش کنید به عقد الوضع، میتونید تبدیلش کنید به عقد الوضع. وقتی میشه اینطور میشه، این نسبت خارجی، مفهوم نسبت الان موضوع قضیه شد. شما تو همین مفهوم نسبت که موضوع قضیه است، تو همین مفهوم نسبت که موضوع قضیه است، شما میتونید عقدی درست کنید. عقدتون اینطور باشه، این نسبت خارجی که بین مثلا تو این قضیه به کار رفته، مفهوم نسبت، این نسبت خارجی مفهوم نسبت شما، نگاه کنید یه عقد نسبتی درست کردید، یه عقد الوضع، اشتباه گفتم، عقد الوضعی درست کردید که تو این عقد الوضعتون نسبت شد موضوع، مفهوم نسبت که تا حالا موضوع بود شد مفهوم. چرا؟ نه بحثمون عوض نشد، شما ما بقیه حرفمون رو توجه نکردید. ما رو مفهوم نسبت بحث کردیم، بحث نداشتیم رو مفهوم نسبت، بحث نداشتیم رو خود نسبت، بحث داشتیم. من تو همین کلمه مفهوم که موضوع قرار شدم عقد الوضع درست کردم، تو اون عقد الوضع مناسب شد با بحث ما. یعنی اینطور شد، این نسبت خارجی مفهوم نسبت هست، این رو که ما گفتیم بحث آوردیم به خود نسبت. یعنی نسبت خارجی رو موضوع قرار دادم، این مفهوم نسبتی که تا حالا موضوع بود محمول قرار دادم. بله، یعنی وقتی شما موضوع رو مفهوم نسبت قرار میدید، تو خود قضیه مفهوم نسبت شده موضوع، ولی خود موضوع رو که نگاه بکنید تبدیلش میکنید به عقد. خود موضوع رو تبدیل میکنید به عقد. اگر خود موضوع تبدیل شد به عقد، یعنی یه قضیه ای درست میشود که موضوع قضیه دیگه مفهوم نسبت نیست، نسبت خارجیه، یعنی مستاقی از مفهوم نسبته. وقت محمول میشه چی؟ محمول میشه خود مفهوم نسبت. تو این عقد الوضع دوباره انقلاب پیش میاد، یعنی نسبتی که تا حالا باید نسبت میشد حالا شده موضوع. خب اینو توجه کنید. بعد مرحوم مصنف محمول و همون محمول قبل قرار میده. مثلا داشتیم که مفهوم و نسبته، مثلا متصورون، مفهوم نسبت مثلا متصورون، محمول ما متصورون بود. حالا بعد از اینکه عقد الوضع درست کردیم، دوباره همون محمول رو میاریم، همون متصورون رو میاریم، منتها این چنین میگوییم که این متصورون که تا حالا بر مفهوم حمل میشد، حالا به مرآتیت مفهوم بر مصادیق مفهوم حمل میشه. اینطور میشه دیگه، یعنی تا حالا مفهوم نسبت موضوع قضیه بود و محمول رو مستقیم میگرفت، حالا داره وساطت میکنه که محمول برای موضوعی که عبارت از مصداق نسبت ثابت بشه. وساطت کردنش دو قسمه، یا اجمالی است یا تفصیلی. اجمالی باشه بالفعل، یعنی همین الان بدونی که دستی به ترکیبش بزنید، مفهوم نسبت داره حکایت میکنه از مصادیق، اجمالا حکایت میکنه. پس حکایت کردنش از مصادیق اگر بالاجمال باشه بالفعله، اما حالا اگه به تفصیل باشه چی؟ میگه بالقوه است. چطور بالقوه است؟ شما باید، زیرا که شما باید نسبت رو به عنوان اصغر بیارید، نسبت مصداق رو، مصداق رو به عنوان نسبت به عنوان اصغر بیارید. اینطوری بگید ان نسبت رو مفهوم نسبه، یا مصداق مفهوم نسبه، یا نسبت و نسبت و کل نسبت متصورون. پس این نسبت هم که مصداق متصورون، یعنی باید شما یک قیاسی تشکیل بدید تا اون حکم متصوری که رفته بوده رو مفهوم نسبت بیاردش رو نسبت خارجی و مصداق نسبت. حاضر نسبت، بله این خوبه که حاضری بگیم بهتره. حاضر نسبت نسبتون و کل نسبتین متصورون فحاضر نسبت متصورتون. پس شما میتونید همین مرآت رو که اجمالاً اشاره داره به مصادیق و اشارش هم بالفعل، میتونید اشارش رو تفصیلی کنید، میتونید تفصیلی کنید. بعد از این که تفصیلی کردید تفصیل هم بالفعل میشه، ولی الان که تفصیلی نکردید تفصیل بالقوه است. پس توجه کنید، هم میتوانیم این موضوع را واسطه قرار بدیم برای رسوندن محمول به مصداق، موضوع یعنی مفهوم نسبت، میتونیم واسطه قرار بدیم برای رسوندن مفهوم به رسوندن محمول به مصداق، هم واسطه اجمالی میتونیم قرار بدیم، هم واسطه تفصیلی. واسطه اجمالی قرار دادیم بالفعل، یعنی همین حاصله. واسطه تفصیلی قرار بدیم باید یه تصرفی بکنید، یعنی یه صغرا و کبرایی که آوردیم بیارید، وقتی این موضوع که عبارت از مفهوم نسبته واسطه می شود که محمول یعنی متصوران رو به مصداق که حاضر نسبته برسونه. الان که هنوز شما این قیاس و صغرا و کبرا رو نیاوردید، بالقوه این مفهوم نسبت واسطه تفصیلی است، بالفعل واسطه اجمالیه، بالقوه واسطه تفصیلی است. بعد از این که اون قیاس و یعنی صغرا و کبرا را آوردید، این موضوع رو که بالقوه مرآت تفصیلی بود، بالفعل مرآت تفصیلی قرار میدید. روشن مطلب؟ ولی علی حال انقلاب درست شد. حالا به بقیهش کار نداریم، حرفا ادامه دادیم، ولی از اول بس ثابت کردیم که انقلاب درست شد. یعنی شما چیکار کردید؟ شما این چنین گفتید، شما یعنی قائل که دیروز حرفشو نرکدیم، که اگر حمل بالفعل نباشد بلکه صلاحیت الحمل باشد. ما گفتیم در اینجا هم انقلاب لازم میاد، خواستیم ثابت کنیم که در اینجا هم انقلاب لازم میاد. الان توجه کنید، داریم کل و مفهومن متصبرون، حمل در اینجا یعنی حمل مفهوم بر مستاق بالفعل نیست. بعد از این که من عقد الوضع رو درست میکنم، حاضر نسبه رو میارم، مفهوم نسبه برش هم میکنم، اون وقت هم میشه عمل بالفعل. ولی الان در همین قضیه که ولی میگم توجه کنید، کل مفهوم نسبت متصبرون اینطوری میگم، این الان توش حمل بالفعل انجام نشده، یعنی حمل مفهوم نسبت بر مصداق نسبت انجام نشده. بله، حمل متصبرون بر مفهوم نسبت انجام شده که مستلزم انقلاب نیست. اما اونی که مستلزم انقلابه، حمل مفهوم نسبت بر حاضر نسبت است که این انجام نشده تو این قضیه. تو قضیه کل مفهوم نسبت متصبرون اون حمل انجام نشده، ولی صلاحیت حمل هست. صلاحیت حمل هست یعنی صلاحیت این که شما حاضر شما مفهوم نسبه رو بر حاضر نسبه هم کنید هست. این صلاحیت که فعلی میشه اون وقتی که شما حاضر نسبه رو بیارید و مفهوم نسبه رو هم کنید، یعنی توی موضوع کل مفهوم نسبت متصورون عقد الوضع بسازید. اون وقت که عقد الوضع ساختید انقلاب درست میشه. پس اگر صلاحیت هم کافی باشد، ما میتونیم توی کل مفهوم نسبت متصورون در موضوعش عقد الوضع بسازیم، عقد الوضع که ساختیم انقلاب درست میشه. پس صلاحیت حمل هم مستلزم انقلاب هست، اختصاص به فعلیت الحمل نداره. من تا بعد از اینکه این بحث رو گفتیم درباره مرآتیت و وساطت کل مفهوم برای مصداق بحث کردیم. گفتیم گاهی مرآتیت بالاجمال است، گاهی مرآتیت به تفصیل. اگر بالاجمال باشد بالفعل مرآت است، اگر به تفصیل باشد بالقوه مرآت است. و بعدا می شود با اون قیاسی که صغرا و کبرا داشت، این بالفعل این بالقوه رو بالفعل کرد، که این همه توضیح داده شدند. حالا عبارت توجه کنید. بله دیگه، حالا یه ذره اینجا داره مطلب شبیه هم دیگه میشه، ولی بازم فرق میکنه.
تو مثلا دیروز ما به محضور بر نخوریم،
نه مطلب دیروز ما به محضور بر نخوریم، انقلاب درست کردیم، حالا به محضور بر نمیخوریم، حالا هم انقلاب درست میکنیم.
اونجایی که اعلام تمام کذاری بر نخوریم ها بطمئن شد، حالا بر تکون و مرسیم علا اجماع فیقون بزارکم مفهوم مرسیم علا بچه کنیم تاو شد.
نه حتی نه حتی انقلاب بود، من انقلاب توضیح دادم دیروز. نه از بیرون من توضیح دادم، متنم همین داشت، متنم داشت فیکون و قدرن مشترکن سال حل المحمولیت و یکون و تلکل، این مهمه، و یکون و تلکل مصادق صالحت للموضوعیت. همین که این مصادق صالح للموضوعیت بودن انقلاب درست شد، انقلاب دیروز هم درست کردیم. البته عبارتش این نداشت، منتها من از عبارت در اومد دیگه.
پس این تربیل سوال میشه به چه بیان تلکل مصادق صالح للموضوعیت؟
حالا حرفای امروزیشون توضیح بگیرید یا یه خورده متفاوت بگیرید، به خاطر زیلی که داره، به خاطر زیلی که داره متفاوت بگیرید به حرفای قبل. عرض میکنم یه خورده شبیه به حرف قبل هست. صفحه 174 این سطر 23 و ایزن، یعنی بیان دیگر برای پیش آمدن انقلاب حتی در فرض صلاحیت الحمل، یعنی ولو اون که فعلیت الهم نباشد فقط صلاحیت الهم باشه، در این فرض هم باز انقلاب لازم میاد. به این بیانی که میگیم ذالک المفهوم، یعنی این مفهومی که موضوع قرارش داده بودیم مثل مفهوم نسبه مثلا. اذا کان موضوعا للحکم، اگر موضوع حکم قرار داده بشه که الان همین کاریم کردیم دیگه، گفتیم کلا نسبتن کلا مفهوم نسبت متصورون. کتاب ما داره فیف قدل وضع و اعتباری معنا نمیشه. نسخه قدیم هم همینو داره فیف قدل. من اینجا تصحیح نظری کردم، فیع قدل وضع یعنی در موضوع عقدل وضع درست میکنی، ظاهرش هم همینه. فیف قدل با فیع قدل خیلی نزدیکه همند. اون کسی که مینوشته حرف آقلی رو اینجا رو اشتباهی فیف قدل نوشته، با اینکه فیع قدل باید باشه. من در اصلا تصحیح نظری کردم، ولی کتاب قدیمم هم همینه، همین فیف قدلست. ذالک المفهوم اگر موضوع حکم شود، یعنی موضوع شود برای مثلا متصوران، فیعقد الوضع به اعتبارهی، یعنی به اعتبار این موضوع، یعنی عقد الوضعی به اعتبار این موضوع پیدا می شود. بعد پشتش میگه به عقد الوضع. این کلمه به عقد الوضعی که پشت این عبارت میاره نشون میده که اونم فیعقد است، یعنی اول عقد الوضع رو درست میکنه، بعد میگه به عقد الوضع حکمش این است. پیداست، عبارت نشون میده که اونجا باید فیعقدو باشه، فیعقدو نباید باشه. خب گفتیم عقد الوضع درست میشه، حالا میگیم و عقد الوضع هم ملازم صحت عقد الحمل است. اگر عقد الوضع درست شد، ملازم این است که عقد الحمل صحیح باشد. یعنی چی؟ تا حالا که عقد الحمل صحیح بود، ولی برای این مفهوم صحیح بود، حالا باید برای مصادیق صحیح باشد. میفهمد بله برای مصادیق صحیحه. عقد الوضع ملازم مستلزم این است که عقد الحملی که برای مفهوم درست بود، برای موضوعات این مفهوم هم که همون مصادیق هم درست باشه. وقت این مفهوم میشه واسطه، حالا یا واسطه اجمالی یا واسطه تفصیلی، که اگر واسطه اجمالی شد میشه بالفعل، اگر واسطه تفصیلی شد میشه بالقوه. و عقد وضع ملازم این است که عقد الحمل صحیح باشد، نه بین محمول و موضوعی که مفهوم بود، بلکه بین عنوان موضوع که همون مفهوم و نسبت است و مصادیقش، که الان مصادیقش رو به دست آوردیم، هذه نسبه و تلک النسبه و امثال ذلك، این مصادیق نسبت. حالا عقد الحمل برقرار می شود بین عنوان موضوع که مفهوم و نسبته و مصادیق این عنوان، یعنی مصادیق این موضوع که هذه نسبه و تلک النسبته، تا سرایت کند این عقد الحمل. دقت کنید ضمیر رو کجا می زنم؟ تا سرایت کند این عقد الحمل، نه لیسری ضمیر نداره، لیسری منه الحکم، ضمیر منه برمیگرده به عنوان موضوع. تا حکم که همون عقد الحمله، در مثال من همون متصورانه، سرایت کند منه از این عنوان موضوع الیها، الیها یعنی به مصادیق. چه نوع سرایتی؟ اجمالاً، بعدش هم تفصیلاً. اگه اجمالاً باشد سرایت بالفعل است، بالفعل قد سرایته. اگه تفصیلاً بخواد سرایت کنه، این سرایت به قوت قریبت من الفعل است. چرا قوه قریب میگید؟ چون یه صغرای سهله، صغرای آسان در اینجا گرفته میشه، با همین صغرا و زمین میکردن کبرا به این سرایت میرسیم. یعنی واسطه رو واسطه بالفعل میکنیم، واسطه که تالا واسطه بالقوه بود واسطه بالفعل میشه، سرایتی که تالا بالقوه بود بالفعل میشه. بله؟ نه، صغرای سهلت الحصول شاید شکل اول باشه، بالاخره یه صغرایی که راحت میشه تحصیلش کرد. چرا؟ چون مفهوم رو داریم، مصداق رو در میاریم، نمیخواد بگه شکل اول. البته شکل همون شکل اوله، ولی سهل وصول بودنش نه به خاطر شکل اوله، بلکه به خاطر این که شما اگه مفهومی رو داشته باشید، این مفهوم رو حد وسط قرار میدید، پیدا کردن مصداق که بشه اسقر خیلی راحته. وقت این اسقر رو که مصداقه با اون مفهومی که حد وسطه اینا رو به هم زمینی کنه، یه سغره به دست میاد. به دست آوردن این سغره خیلی راحته، چون کافیست که مفهوم داشته باشید. خب مصداق هم به دست میارید، این مصداق رو اسقر قرار میدید، اون مفهوم رو اوسط قرار میدید، سغره درست میشه. به اخذ سغرا سهلت الحصول، که موضوع این سغرا از جزئیات، من میگم از مصادیق، چون جزئیات میگم من گفتم مصادیق، هر دوش درسته، از جزئیات یعنی از مصادیق عنوان موضوع باشه. موضوع این سغرا که اسقر است یکی از مصادیق باشه و محمول این سغرا که اوسط است نفس حاضر عنوان باشه، یعنی خود همین عنوان مفهوم و نسبه باشه. وقت اینطور میشه حاضر این نسبه نسبتون و کل نسبت متصبرتون فا حاضر نسبه متصبرتون. الان شما سرایت دادید به تفصیل، اول که هنوز این حاضر این نسبه رو از دل مفهوم نسبت بیرون نکشیده بودید، سرایتتون به اجمال بود. حالا که این حاضر این نسبه رو از دل این مفهوم نسبت بیرون کشیدید، سرایت به تفصیل شد. خب این ذیل مطالب رو عرض کردم، خوب حرفاییست، ولی همون صدر مطلب انقلاب رو بیان کرد، انقلاب نسبت رو بیان کرد، پس اشکال وارد، یعنی انقلاب نسبت درست شد. حالا ذیلش هم یه مطالب مفیدی بود چی گفتی. و ایزن بیان سوم است برای درست کردن انقلاب نسبت، حتی در جایی که حمل بالفعل نباشد بلکه ما صلاحیت الحمل رو داشته باشیم. دقت کن چی جوری عرض میکنم، اینو توجه کن. اینطور داریم، کل مفهوم نسبه نسبتون، اگه اینطوری داشته باشیم الان بالفعل چیزی رو بر نسبتی که مصداق نسبت هست حمله کردیم، مصداق رو محمول قرار دادیم، چیزی برش حمله کردیم، پس حمله بالفعلی الان صورت نگرفته. حمله بالفعلی که موضوعش مصداق نسبت باشد، این هنوز انجام نشده. محمول مصداق نسبت هست ولی موضوع نیست. شما بیاید عکسش کنید، قضیه رو عکس کنید، بشه کل نسبت مفهوم نسبت، به صدق و کذب بشه کار نداشته باشید. ما هر قضیه رو میتونیم عکس کنیم، میتونیم عکس کنیم، چه صادق باشه عکسش چه کاذب. این که حالا عکس صادق کنیم نمیخوام بگیم، نه، هر قضیه میتونیم عکس کنیم. یه وقت میگیم هر قضیه میتونیم عکس صادق کنیم، خب ممکنه شما اشکال کنید بگید نه، هر قضیه نمیشه عکس صادق کرد، عکس صادق کردن شرایط داره. اما ما هر قضیه رو میتونیم به دلخواهمون عکس کنیم، چه کاذب چه صادق، یعنی جای موضوع محمول عوض کنید عکس میشه دیگه. ممکنه قضیهتون کاذب بشه، ممکنه صادق بشه، ما الان به صادق بودن و کاذب بودنش کار نداریم، فقط به توانایی عکس کار داریم که میتونیم عکسش کنیم. خب حالا ما میایم همین قضیه کل مفهوم نسبت نسبتون رو عکس میکنیم، میشه کل نسبت نسبتون، یعنی کل مصداق نسبت نسبت. مصداق نسبت موضوع قرار میگیره و برش یه چیزی حل میشه. مصداق نسبتی که نسبت بود الان شد موضوع، یعنی شد طرف نسبت، انقلاب نسبت به طرف لازم آمد. توجه کنید اینجا حمل بالفعل نیست، یعنی در وقتی من قضیه رو هنوز عکس نکردم حمل بالفعل نیست، بلکه چون توانایی عکس رو دارم پس توانایی حمل هست، یعنی صلاحیت حمل هست. اون وقتی که هنوز قضیه عکس نشده دارم عرض میکنم، اون وقتی که قضیه عکس نشده چیزی رو ما بر نسبت که مصداق نسبت هم نکردیم، ولی می توانیم عکس کنیم، پس می توانیم هم کنیم، یعنی صلاحیت هم هست. مطالع عکسمون کاذب صادق ایناش مهم نیست، می تونیم عکس کنیم، اگه می تونیم عکس کنیم می تونیم هم کنیم. هم که کردیم لازم میاد که نسبتی که نسبت بود حالا بشه موضوع و نتیجهش میشه که انقلاب لازم میاد. پس توجه میکنید صلاحیت حمل انقلاب درست میکنه. این کلمه صلاحیت رو توجه کنید. گفتم عرض کردم در صورتی که هنوز قضیه عکس نشده صلاحیت حمل وجود داره. بعد که شما قضیه رو عکس میکنید دیگه فعلیت حمله. اون وقتی که هنوز عکس نکردید صلاحیت حمل هست. وقت این صلاحیت حمل منتهی میشه به انقلاب. پس صلاحیت حمل هم میتونه مستلزم انقلاب باشه. لازم نیست حتما فعلیت حمل داشته باشه. و ایزن کل قضیت یلازم صحت اخذ عکسها. هر قضیه ملازم این است که میتوانیم عکسش رو بگیریم و امکان کاذبن ولی عکسش کاذب باشه. ما الان به صدق و کذب عکس کار نداریم، فقط میخوام بگیم میتونیم عکسش کنیم. خب و اذا صحت صلاحیت المحمولیه لذالک المفهومی که موضوع بود. دقت کن چی داری دارم عبارت معنی میکنم. اگر صحیح باشد که صلاحیت داشته باشد این مفهوم برای محمولیت، صلاحیت المحمولیه لذالک المفهوم، یعنی این مفهوم دارای صلاحیت المحمولیت باشد، اگر صحیح باشد صلاحیت محمولیت برای این مفهوم، یعنی قید صلاحیت المحمولیت رو به این مفهوم بدیم. مفهوم کنامه همون مفهومی است که مطالعه موضوع بوده. والموضوع لمصادیقه. و اگر صحیح باشد که موضوع صلاحیت داشته باشد موضوعیت برای مصادیق این مفهوم، لازم الانقلاب، انقلاب لازم میاد. اگر اون مصادیق بتوانند موضوع قرار بگیرند و خود این مفهوم بتواند محمول قرار بگیره، انقلاب لازم میاد. و چون این صلاحیت هست پس انقلاب بالقوه هست. اگه عکس کنید انقلاب بالفعل میشه. چی؟ بله. ببینید موضوعتون حاضر مفهومه. نه اون که تموم شد، اینجا قاطیش نکنید. اینجا نه همون عکس کنید. هر قضیه گفت کل قضیتون یه لازم صحت عکس هست. تو اصل انقلاب رو مطرح میکنیم بالقوه. بله. ببینید وقتی میگید کل مفهومن کذا، مفهوم موضوع شماست، نسبت خارجی نیست. این بعد از این که عکس شدید بله. الان بحث ما در چی بود؟ بحث ما در این بود که شما مفهوم رو موضوع قرار بدید، مفهوم نسبت رو موضوع قرار بدید. بحث ما در این بود. بعد میگه این صلاحیت محمولیت دارد، نه اینکه موضوع هست، نه اینکه محمول هست. الان موضوعه، اشتباه گفتم موضوع هست، نه اینکه محمول هست، الان موضوعه ولی صلاحیت محمولیت داره. مصداقش هم صلاحیت موضوعیت داره. فعلا الان شما اینی که صلاحیت محمولیت داره محمول قرارش ندادید، هنوز موضوعه. اونی که صلاحیت موضوع قرار داره، صلاحیت موضوع دارد که مصداق، اونم هنوز موضوع قرار ندادید، میتوانید موضوع قرار بدید. پس الان انقلابتون بالفعل نیست، انقلابتون بالقوه است. عکس که بکنید اون نسبت که مصداق میاد موضوع قرار میگیره، این مفهوم که موضوع بود محمول قرار میگیره. محمول قرار گرفت هم میشه بر چی؟ هم میشه بر نسبت خارجی، هم میشه بر مصداق نسبت. اون وقت انقلاب لازم میاد، بالفعل هم لازم میاد.
فهمیدی مثلا کل مفهوم متصل بود، پس همون در کل مفهوم یه عقل الوضعی داریم که اون عقل الوضع پای جزئیات مطرح میشه.
بله.
کل مفهوم متصور عکسش کنیم اینطور میشه، هر متصوری مفهوم است، هر مفهومی متصور است، هم عکسش کنیم میشه هر متصوری مفهوم است. این چه اون به چه فعلیت ما تو بحث هم برای تو عقل الوضع داشتیم کل مفهوم.
ببینید اینجا میگه
شما یه قضیه از بیرون درست کردیم، هر مفهومی جزئی است، بعد عکسش کنیم هر جزئی مفهوم
نمیشه. چرا ایشون میگه کل قضیتون یه لازم صحت عکسه ها؟ اون وقت عبارت بعدش اینا کنید ازا صحت صلاحیتون محمولیه لزال کرد مفهوم. زال کرد مفهوم همون مفهوم نسبتی که تالا مورد بحث ماست. صلاحیت محمولیت برای این هست یعنی چی؟ یعنی الان محمول نیست، قبلا رو نبوده، موضوع بوده، حالا موضوعه. الانی که موضوع صلاحیت محمولیت داره، نه که محمول باشد، الان صلاحیت محمولیت داره. پس معلوم میشه همین مفهومی که تا الان موضوعه میخواد محمولش کنه. بعد هم میگه مصادیق صلاحیت موضوعیت دارند، مصادیق صلاحیت موضوعیت دارند، که معلوم میشه مصادیق هم میخواد موضوع کنه. تو عکس این کارو میکنه، مصادیق موضوع میکنه و مفهوم رو محمول میکنه. توجه کن من قضیه رو اینطوری فرض کردم، کل مفهوم نسبته مثلا نسبتون، اشاره برات خوبی نیست، کل مفهوم نسبته نسبتون.
همین قضیه رو همین قضیه اولی چیه که ما با عکسش رو اون عکس
همین قضیه رو یا شبیه این قضیه رو شما عکس کنید، یعنی جوری بشه که نسبتتون نسبت رو محمول قرار داده باشید، بعد بخواد عکسش کنید که موضوع بشه. تا موضوع شد و چیزی برش هم شد میشه انقلاب بالفعل، انقلابی که تا حالا بالقوه بود میشه بالفعل. خب بعد داریم و یلزم، این و یلزم زمینش به انقلاب برمیگرده. و یلزم ایزن این انقلاب لولم یکن الوجود رابطی موضوعن للحکم بل متعلقن للحکم. اگر وجود رابطی رو موضوع حکم قرار ندید، متعلق حکم قرار بدید، بازم انقلاب لازم میاد. اینو توجه کنید. این چی؟ تا حالا ما بحثمون این بود که وجود رابطی رو موضوع قرار بدیم و حکم برش بار کنیم. حالا میگه متعلق حکم قرار بده که خودش بشه محمول، یعنی حکم بهش تعلق بده، بعد اون وقت این رو محمول بساز. بازم که محمول بشه انقلاب درست میشه. یعنی انقلاب اختصاص نداره به این که نسبت موضوع شود، بلکه اگر نسبت محمول هم بشه انقلاب لازم میاد. بالاخره شما نسبت رو اگه موضوع قرار بدین مستقلش میکنید، محمول هم قرار بدین مستقلش میکنید، به همین استقلال انقلابه. هیچ لزومی نداره حتما موضوع قرارش بدید. ایشون میفهمد که تا حالا بحث ما در موضوع قرار دادن بود، محمول هم قرار دادی انقلاب میشه. من این کلام رو تایید میگیرم بر اون مثالی که زدم. مثالی که من زدم این بود کل مفهوم نسبت نسبتون، مفهوم نسبت نسبت هست. حالا کاذب یا صادق کار نداریم، از میکنم کاذب و صادق شو کار نداشته باشه، میتونیم بگیم ولو به غلط که مفهوم نسبت نسبتون. الان موضوع مفهوم نسبتونه، مفهوم نسبت محمول نسبتونه. اگه عکسش کنید همونی که عرض کردم پیش میاد، یعنی نسبت میشه موضوع و مفهوم نسبت میشه محمول، انقلابی که تا حالا بالقوه بود میشه بالفعل. بعد ایشون میگه که احتیاج به این کار نداری، همین اندازه که اون نسبت رو محمول قرار دادی انقلاب رو درست کردی، دیگه لازم نیست عکس کنی، لازم نیست عکس کنی و اون مصداق رو موضوع قرار بدی تا انقلاب لازم بیاد. همین اندازه که مصداق رو محمول قرار دید انقلاب هست، همین که متعلق حکم قرار شده انقلاب هست. لازم نیست که قضیه را عکس کنی تا اون مصداق بیاد موضوع قرار بگیره، مصداق نسبت بیاد موضوع قرار بگیره و انقلاب حاصل بشه. قبل از اینم انقلاب هست. روشن مطلب؟ و یظهر، بله اینطور که من از این عبارت میفهمم، و یظهر و وجهه به تأمل قلیل. متعلق حکم قرار میگیره، یعنی حکم به او تعلق میگیره و میتوانید حکم قرارش بدید. حکم به این تعلق میگیره و میتونید حکم قرارش بدید. تا حالا موضوع حکم قرار میدید و حکم برش بار میکردید، حالا حکمش تعلق میدید، یعنی حکمش میکنید، نه که موضوعش کنید برای حکم. حکمش تعلق میکنید که بشه محکومان به. بله. نه خود محکومان به، یعنی جز محکومان به هم گرفتی گرفتید، خود محکومان به هم بگیرید، جزش هم بگیرید، الاخره انقلاب لازم میاد. مثال خوبی یادم نمیاد که عنوان رو من موضوع بگیرم، مصداق رو محمول بگیرم. نمیشه. قضایا همیشه باید موضوعشون با محمولشون مساوی باشه یا محمولشون اهم باشه. اگه بخواد محمول اخذ کنید باید جزئیش کنید، بگید بعضو مصادیق نسبت حاضر نسبت، بعض و مصادیق نسبت حاضر نسبت. درست اینجا؟ این عبارت درسته دیگه. این دیگه قضیه صادق است. به شرطی که جزئیش کنید صادق است، کلیهش کنید کاذب است. من اول کلیه گفتم، گفتم به صدق کذبش کار نداشته باشید. حالا اگه اصرار دید صادقه درست کنید، جزئیش کنید، میشه بعض و مصادیق نسبت حاضر نسبت. بعد اون وقت عکسش کنید، عکس کنید میشه حاضر نسبت بعض و مصادیق نسبت. یا بعضو، بله دیگه، حاضر نسبه بعضو مصدقی نسبه، اون وقت انقلاب لازم میاد. بعد ایشون میفهمد لازم نیست این کارو بکنی. همین اندازه که حاضر نسبه محمول قرار گرفت انقلاب لازم میاد، لازم نیست عکس کنی. و خلاصت القول این همون مطلبی است که دیروز گفتم. در دو جا انقلاب لازم میاد، یکی اونجا که هم بالفعل باشد، یکی اونجا که هم بالقوه باشه. منتها ما نظر تفصیلی کنیم، یعنی مفهوم و نسبه رو که موضوع قرار دادیم تبدیل کنیم به حاضر این نسبه، به تلکن نسبه و همینطور نسبت ها رو بیاریم که به نظر تفصیلی به این مفهوم نگاه کنیم. در این صورت هم انقلاب هست. پس در صورتی که هم بالفعل باشه انقلاب هست، در صورتی که ما حملمون بالفعل بر مصداق نباشه بلکه بر مفهوم باشه، بر عنوان باشه، ولی این عنوان رو به نظر تفصیلی نظر کنیم، بازم انقلاب هست. معلومه چی دارم عرض میکنم؟ یه بار حمل بالفعل میکنید، یعنی میگید حاضر نسبه کذا. خب حاضر نسبه کذا، نسبت رو که معنی حرفی بوده به معنی حرفیش حفظ کردید، در این حال موضوع قرارش دادید، اینجا شد انقلاب نسبت به طرف نسبت. حمل بالفعل کردید، یعنی حاضر نسبه رو موضوع قرار دادید، کذا رو بهش هم کردید، اینجا میشه انقلاب. یه وقت نه، نمیگید حاضر نسبه کذا، میگید مفهوم نسبت کذا، ولی به این مفهوم نسبت که موضوع نظر تفصیلی میکنید، یعنی در واقع خودش رو موضوع قرار ندادید، اون تفصیلاتش رو که مصادیقا موضوع قرار دادید. اینجا به منزله حمل بالفعل، اینجا انقلاب لازم میاد، چون شما دارید این مفهوم و نسبه رو حکایت میگیرید از تمام اون مصادیق، و کذا رو که هم کردید بر این مفهوم، در واقع دارید هم میکنید بر اون مصادیق. قهرن لازم میاد انقلاب. اما بار سوم اینطوری عمل میکنید. بار سوم توجه کنید، این چنین عمل میکنید که میگید کل مفهوم کذا، کل مفهوم نسبت کذا. این مهمه، این سومی، چون اول دوم من قبلا توضیح دادم، سومی رو هم دیروز توضیح دادم، منتها الان میخوام با تفصیل توضیح بدم، یه خود احتیاج به توجه بیشتری داره. میگیم کل مفهوم نسبت کذا. اینجا ما نظر تفصیلی به موضوعمون که مفهوم و نسبت نمی کنیم، نظر تفصیلی نمی کنیم، یعنی فقط مفهوم و نسبت رو به عنوان مشیر داریم میاریم، مشاران الیها تو ذهن ما نمیاد. مشاران الیها که مصادیق هند، اونا تو ذهن ما نمیاد و ما به مشاران الیها کاری نداریم، ولو این مفهوم داره اشاره میکنه. ما به مفهوم نظر تفصیلی نمی کنیم تا مشاران الهی ها جلو چشمون بیان و تو ذهن مناظر بشن. به نحو اجمالی داریم اشاره می کنیم با کل مفهومن و اون نسبت های خارجی که مصادیق هست. اینجا ایشون میگه اصلا انقلاب لازم نمیاد. چرا انقلاب لازم نمیاد؟ نکته شو دقت کنیم. این مفهوم و نسبه وجه هست برای مصادیق. بچه دیگه برای مصادیق، یعنی مصادیق نشون میده، خود مصادیق نیستن، وجه مصادیقه، یعنی صورتیست که زصوره رو نشون میده، عنوانیست که معنون رو نشون میده، خود معنون ها نیست. الان شما وقتی این مفهوم و نسبت آوردید، معنونها رو به تفصیل در نظر نگرفتید، بلکه الان نظر واقعیتون به خود همین عنوانه، نظرتون به همین مفهومه، پس مفهوم رو دارین تصور میکنید و مفهوم رو دارید موضوع قرار میدید، ولو اشاره میکند به مصادیق، ولی شما مصادیق موضوع قرار ندادید، حتی بالقوه. در چنین حالتی انقلاب دیگه لازم نمیاد، چون مصادیق موضوع نشدند، مفهوم موضوع شد که معنی اسمیه. پس توجه شدید که چون ما نظر تفصیلی به این مفهوم نکردیم، انقلاب لازم نمیاد. پس یک بار حمل بالفعل است، انقلاب لازم نمیاد. حمل بالفعل این چی؟ یعنی حمل نکردم کذا رو بر مفهوم، درست حمل کردم بر خود مصداق. خب اینجا انقلاب لازم نمیاد، حمل بالفعل کردم کذا رو بر مصداق، انقلاب هست. یه بار حمل بالفعل بر مصداق نمی کنم، حمل بالقوه می کنم، یعنی حمل می کنم کذا رو بر مفهوم نه بر مصداق. که حمل بر مفهوم بالقوه حمل بر مصداقم هست، ولی من نظر تفصیلی به مصداق نمی کنم و یه بار نظر تفصیلی به مصداق می کنم. اون وقتی که نظر تفصیلی به مصداق کنم، مثل این است که حمل کردم کذا رو بر مصادیق، حمل نکردم بر مصادیق، ولی مثل اینی که حمل کردم بر مصادیق، انقلاب لازم میاد. اما اون وقتی که من حمل میکنم کذا رو بر مفهوم و در مفهوم نظر تفصیلی نمی کنم، یعنی به مصادیق توجه نمی کنم، به معنونا توجه نمی کنم، بلکه توجه هم به خود مفهومه، در این صورت کذا حمله بر مفهوم شده و مفهوم یه معنی اسمیه. پس کذا رو بر نسبت حمله کردید تا انقلاب نسبت به طرف نسبت لازم بیاد، بلکه شما کذا رو هم کردید بر عنوان نسبت که معنی اسمی است، پس انقلابی رخ نداده. این مطلب رو دیروزم گفتم، ولی امروزم که تکرار کردم. خلاصت القول اینه که ذالک الجلیل الواره، ذالک الجلیل الواره المتعله ان اراده به استلزام الحمل. این مرحوم ملا اسماعیل اگر گفت، اگر این که میگوید هم لازم دارد انقلاب را، استلزام الحمله، این استلزام الحمله للانقلاب، اگر مرادش از استلزام الحمله للانقلاب حمله بالفعل باشد یا حمله بالقوه باشد، لکن به نظر این تفصیلی، یعنی نظر تفصیلی کنم به اون عنوان مشیر که معنونها تو ذهنم بیاد در این دو صورت، یعنی یک صورت که حمل بر مصادیق بالفعل باشد، دیگر این که حمل بر مفهوم باشه، حمل بر مصادیق بالقوه باشد. ولی وقتی من حمل میکنم بر مفهوم، مصادیق رو در نظر میگیرم به تفصیل، در این دو حالت یا توجه، در این دو حالت انقلاب لازم میاد، ولی یا توجه به کلام این باره من، یعنی میگیم که انقلاب شما میگید لازم میاد، ما میگیم مثلا حمل انجام نمیشه، یا تو نست اینطوره میگفتیم حمل انجام نمیشه تا انقلاب لازم بیاد، من میکنیم کلام او رو، نمیگیم اینجا انقلاب نیست، میگیم چون شرایط حمل فراهم نیست حملی انجام نمیگیره تا انقلاب پیش بیاد، اونطوری جواب میدیم. ولی اگر همینطور رهاش کنید برای انقلاب میشه، همونطور که خود مرحوم ملا اسماعیل گفت انقلاب میشه، ولی ما رها نمی کنیم، ما اصلا حمل، ما حمل درست نمیتونیم بکنیم به بیانی که قبلا گفتیم، پس اصلا انقلاب لازم نمیاد. یه طبعا انقلاب همینطوری لازم میاد، اما با اون بیاناتی که ما کردیم و با من ای که ما کردیم روشن شد که انقلاب لازم نمیاد. یه توجه به کلام این باره من و لزوم ما قلنا، و لزوم ما قلنا، و به کلام ایشون لزوم آنچه شما گفتیم توجه پیدا میکنه، یعنی به ایشون میگیم اون اشکالاتی که ما کردیم لازم میاد بر شما، و ایشون نمیتونه دفاع کنه. ولی این اراده منه صلاحیت الحمل، اما اگر اراده کرده از استلزام حمل، صلاحیت حمل و نه خود حمل، به نظر این اجمالی، به نظر این اجمالی، یعنی در حالی که به اون واسطه که مفهوم است، عنوان است، نظر اجمالی کنیم، مصادیق رو در نظر نگیریم، فقط خود همین عنوان در نظر باشه، فهو مسلمون و مقبول، این که این حمل شدنیست مسلمه، قبوله، لکن انقلاب لازم نمیاد، لکن لزوم و انقلاب نسبه الى طرف نسبه غیر مقبوله، این که گفتید نسبت منقلب میشه به طرف نسبت، این قبول نمی کنیم. چرا؟ چراشو از خارج گفتم، زیرا ملاحظه شی، شی در اینجا مصداقه، به وجهه در اینجا اون عنوانه، در اینجا مفهومه، اگر شما ملاحظه کردید اون مصادیق رو، اما نه خود مصادیق رو به تفصیل، بلکه مصادیق رو به وجهشون ملاحظه کردی که اون عنوان و مفهومه، این نماهیه، یعنی این ملاحظه، ملاحظه خود وجه هست حقیقتاً و اصالتاً، یعنی ملاحظه مفهوم است حقیقتاً و اصالتاً، و ملاحظه ذل وجه هست طبعاً، یعنی ملاحظه مصادیق است طبعاً، پس شما دارید مفهوم رو بالاصاله ملاحظه میکنید و اونو موضوع قرار میدید، مفهومم که مستقل بود، معنی اسمی بود، میتونستید موضوع قرارش بدید، اون معنون به این مفهوم رو اگر موضوع قرار میدید انقلاب لازم میامد، و شما معنون رو موضوع قرار ندادید، خود عنوان رو موضوع قرار دید، چون نظرتون به لساله به اون عنوان بود، به طبع نظر به اون معنون داشتید، به طبع نظر به اون مصداق داشتید، چون نظرتون به اون مصداق طبعی بود، اصلا مصداق مطرح نمیشه، نظرتون به این وجه بالاصاله بود، این وجه مطرح میشه، پس موضوع شما اون مصداقه نیست، این وجه هست، و این وجه هم اگر موضوع باشه انقلاب لازم نمیاد، چون معنی اسمیه. حالا ایشون میفرماد از این مطالبی که گفتیم روشن شد که اگر معنای حرفی رو با حفظ حرفیت بخوایی موضوع قرار بدی غلطه، اما اگه معنای حرفی رو تبدیل کنی به اسمی بعدا موضوع قرار بدی درسته. روشن این مطلب، این توضیح زیادی نمیخواد. و یستبین و منحازه از این بیاناتی کردیم روشن شد که معانی عالیه، یعنی معانی حرفیه، اگر ملاحظه شوند حقیقتن و اصالتن، یعنی تبدیلشون نکنی به معنای اسمی، همون معنای حقیقی خودش رو، همون اصل خودش رو که عالیت هست ملاحظه کنی، ازا لوحزت حقیقتن و اصالتن، یعنی خودشو ملاحظه کنی، خود اصلشو ملاحظه کنی، خود حقیقتشو ملاحظه کنی، عوضش نکنی، بذاری همون معنی عالی باشه، یعنی حرفی باشه. فهیه معانی حرفیه، معانی حرفی است و اگر برش حمل کنی میشه انقلاب. البته اینو دیگه بحث نمیخوام بکنیم، چون اینکه انقلاب لازمه مباحث قبلمون بود. حالا میخوام یه مطلبی رو از اون مطلب قبل استفاده کنیم که دیگه بحث انقلاب توش نیست. و ازا لوح زد به وجوه کلیه، اگر اون معانی عالیه به وجوه کلیه اخذ بشه، مثلا به یه معنی اسمی بیاد، مثلا بگیم مفهومون، عنوانون، به یه وجه کلی، که این وجه کلی حکایت از اون معانی عالیه می کند، یعنی معانی عالی همون مصادیق باشن، بعد با یه وجه کلی از اونها ما حکایت کرده باشیم، یعنی مفهوم آورده باشیم، عنوان آورده باشیم، در این صورت فهیه این معانی که اینه که به وجوه کلی تصور شدن معانی اسمیه میشن و اگر موضوع قرارشون بدید انقلابی لازم نمیاد. مطلب روشنه. روایتون اخرى و جسارتون. قال وحید و عصرنا و فرید و دهرنا الحکیم العارف المتعله تقمده الله به غفرانه و رفع قدره فی علیا درجات جنانه فی جنانه فی تعلیق له فی هذا الموضع من الاسفار الاربعه. بحثمون در این بود که بین وجود رابطی و وجود محمولی اختلاف نوعی هست. توجه داشتید که صدرا هم که قول شما قبلا نقل کردیم به اختلاف نوعی اعتقاد داشت. ایشون هم مدعی بود که بین وجود رابط و وجود محمولی اختلاف نوعی هست. تو اسفار اینو گفته بود که ما عبارت اسفار هم آوردیم. مرحوم سبزواری که بر اسفار حاشیه نوشتند در این قسمت یه حاشیه‌ای دارند که اون حاشیه رو مرحوم مصنف در اینجا نقل میکنند و در مورد اون حاشیه داوری نمیکنند. میگن مطالبی من گفتم، تو با توجه به اون مطالب خودت در مورد حرفای مرحوم سبزواری داوری کن و اما از انصاف فاصله نگیر، داوری منصفانه بکن. پس فقط کلام مرحوم سبزواری رو تو این قسمت نقل میکنند. روایت اخراش هست، جسارتش دیگه نیست. جسارتش ایشون در اون آخرش میگه با حرفایی که من قبلا زدم تو خودت داوری کن. این جسارتش در همین حد دیگه، بیشتر از این رد نمیکنه مرحوم سبزواری رو. کلام مرحوم سبزواری خلاصش اینه که دلیل میاره بر اختلاف نوعی این دو وجود به این که اگر اختلاف نوعی نباشد انقلاب نسبت لازم میاد، یعنی همونی که مرحوم ملا اسماعیل فرموده. یعنی مرحوم آخوند در اسفار دلیلش انقلاب نسبت نبود، ادعایی کرده بود. مرحوم سبزواری در پاورقی وقتی میخواد این ادعا رو ثابت کنه همون دلیلی رو میاره که استادش مرحوم ملا اسماعیل آورده بود. بعد اون وقت توضیح میده که چرا مرحوم آخوند قائل شده که هیچ قدر مشترکی بین این دو نیست، با اینکه هر دو وجودند. پس اگه هر دو وجودن قدر مشترکشون لااقل همون وجوده، چرا مرحوم آخوند قدر مشترک رو نفی کرده؟ حالا درسته به خاطر انقلاب نفی کرده یا به هر جهتی دیگر، حالا ما به دلیل کار نداریم، به واقعیت کار داریم. واقعیت اینه که این هر دو وجودن، پس در وجود شرکت دارن، بنابراین قدر مشترک دارن. اگه قدر مشترک دارن چرا مرحوم آخوند اینها رو مشترک ندیده؟ مرحوم سبزواری توجیه میکنه اینطوری، میگه چون بینشون غایت و تباعد بوده به اون یه ذره اشتراک توجه نکرده، اون غایت و تباعد رو گرفته. و گفته بینشون قدر مشترک نیست، اختلاف نوعی هست. حالا اگه قاعده تبادل رو کنار بذاریم، بیام در خود این دو وجود که یکی وجود رابطی است یکی وجود معمولی است توجه کنیم، دقت کنیم، میبینیم این دو قدر مشترک دارند، چون هر دو سنخ وجودند. بعد مرحوم سبزوار میفرماد که خود صدرام قبول داره که وجود رابطی سنخ وجوده، چون یه مشکلی پیش آمده که اون مشکل رو صدرا میخواسته جواب بده، در ضمن جواب اون مشکل اعتراف کرده که وجود رابطی وجوده. مشکل این بوده که مستشری بر فلسفه اشکال کرده یا بر فلاسفه اشکال کرده که اضافات، نسب، روابط، اعدام ملکات، اینا هیچ کدوم وجود نیستند. چرا تو فلسفه‌ای که موضوعش وجود است مورد بحث قرار میگیرن؟ اینا مسائل خارج از وجودن، نباید تو فلسفه بحث بشن. این اشکال بر فلسفه وارد شده یا بر فلسفه؟ صدر جواب داده، گفته نه، اینا حظی از وجود دارند. بعد خودش گفته این مشکلی که فلاسفه توشتی کردن با این بیان من حل شد. یعنی برای نسبت ها، برای عدم ملکات، برای روابط، برای همه اینا یه حظی از وجود قائل شده. وقتی حظی از وجود قائل میشه، پس معلوم میشه وجود رابطه اصلا وجود میدونه، وجود معمولی هم که اصلا وجوده، پس بینشون اشتراک هست. چرا اشتراک رو نفشرده از کردیم؟ نه به خاطر اینکه اشتراکی وجود نداشته باشه، بلکه به خاطر اینکه بینشون قایت و تباعده. این مطلبی است که مرحوم سبزواری میگه. بعد البته عبارات دیگه هم میاره که در اون عبارات دیگه هم از صدرا استفاده میکنه که ایشون اعتراف داره به اینکه وجود معمولی وجوده، وجود رابطی هم وجوده. حالا وجود معمولی رو که وجود میدونه همه میدونن، اون مسئله نیست. وجود رابطی هم ایشون وجود میدونه. شواهدی میاره که یک شاهدش من گفتم، شواهدی میاره تا ثابت کنه وجود رابط را وجوده. خب اگه وجود رابط وجوده، از سنخ وجود خواهد شد. بله، میگه اعتراف داریم وجود رابط وجود به نحو ظرفیت نیست، وجود به نحو استقلال نیست، ولی وجود به نحو نسبت هست، وجود نسبی هست، ولی وجود ظرفی و وجود مستقل نباشه، یعنی وجود بسیار ضعیفه، ولی بالاخره سنخ وجوده. خب شواهد دیگه هم برای این میاره که مرحوم صدرا وجود رابطه وجود میدونه. بعد آخر سر اینطور میگه، یه راه حلی ارائه میده، میگه صدرا شاید نظرش به مفهوم وجود رابط و مفهوم وجود محمولی است. این دوتا رو داره متباین میگیره و قدر مشترک بین این دوتا رو داره از بین میبره، نه بین خود وجود رابط و خود وجود محمولی. خود این دو وجوده که قدر مشترک دارن و قدر مشترکشون وجوده. حتما صدرا بین دو مفهوم داره نظر میکنه که قدر مشترک ندارن. مفهوم وجود رابط مفهومی است، مفهوم وجود محمولی مفهومی دیگه است. دو مفهومن، مفهوم ها متغایر و متباین، قدر مشترک بینشون نیست. به این صورت مشکل حل میکنه که شاید نظر صدرا به مفهومه. بعدم بحثای خود ادامه میده که حالا ادامهش وقتی نیستم از میکنم. مرحوم آقلی یعنی مصنف، میدونید که بین مفهوم ها اشتراک رو قائل نشد، پس این توجیه سبزواری رو در مفهوم باید بپذیره. حالا کار نداریم، ایشون هیچ رأیی نمیده، یعنی مصنف رأیی نمیده، به خود ما واگذار میکنه. میگه من همه حرفا رو زدم، حرف مرحوم سبزواری رو برات نقل کردم، با توجه به حرفای قبل من حرف مرحوم سبزواری رو ارزیابی کن، رسیدگی کن، ببین چگونه است. خب من خیلی از مطالب مرحوم سبزواری نگفتم، این رو وقتی رسیدم عرض میکنم، چون بحث بیشترش در جلسات قبل روشن شده دیگه، به نظرم به همین مقدار من اکتفا کنم کافی باشه. متن رو میخونم، تطبیق میکنم، جایی هم که از خارج نگفتم وقتی رسیدم میشه رو تبیین میکنم. صفحه 175 سطر 11 روایتون اخرى و جسارتون. اون روایت مربوط بود به نقل کلام مولا اسماعیل و جسارتم توش داشت، یعنی ایشون رد کرد حرفو. در این روایت، این روایت دوم مربوط است به نقل کلام و روایت کلام مرحوم سبزواری، جسارت توش هست منتها مجملا نه مفصلا، یعنی همون اشکالات قبل یا بعضی هاشو اینجا میاره منتها بدونی که تفصیل بده. قال وحید و عصرنا و فرید و دهرنا الحکیم العارف و المتعله تغمد هلهو به غفرانه. و رفع قدره فی اولیا درجات جنانه فی تعلیق الله، یعنی در تعلیقی که برای مرحوم سبزواری است، فی هاز الموضع من الاسفار الاربعه، در همین محل از اسفار الاربعه ایشون مطلبی داره، تعلیقه داره علا قول مصنف ها، یعنی مصنف اسفار الاربعه، مصنف الجلیل قدس سره. قول مصنف جلیل چیز اینه، علا ان الحق ان الاتفاق بینهما فی مجرد لفظ، اتفاق بینهما یعنی بین وجود محمولی و وجود رابطی، بین خود وجودها، بین مفهومشون کار نداریم، مفهوم رو بعدن مرحوم سبزواری مطرح میکنه، ولی ظاهر عبارت صدرا اینی که بین این دو وجود اتفاق در لفظه، یعنی فقط اینطوره که به اینم میگن وجود به اونم میگن وجود، ولی در معنایش اتفاقی بینشون نیست، در معنا قدر مشترکی نداره، فقط در لفظ و در اسم قدر مشترک داره، اسم اینم وجود، اسم اونم وجوده، اونم وجود میخونن، اینم وجود میخونن. در سنخ وجود قائل داخلش نکنه دیگه، همینه که سبزواری داره توجیه میکنه. سبزواری میفهمه که خود صدرا معتقد است که این اصلا سنخ وجوده، چگونه اینجا میگه اسم وجود بهش دادیم ولی واقعا وجود نیست. بعد توجیه میکنه یکی از دو توجیه رو، توجیه اولش اینه که توجه کرده صدرا به غایت تباعدی که بین اینهاست، و الا اینکه این دوتا اشتراک دارن میدونه، چون اشتراکشون خیلی ضعیفه لذا اینطوری تعبیر کرده. این توجیه اول مرحوم سبزواری. توجیه دوم اینه که بین دو مفهوم مقایسه میکنه و میگه قدر مشترک نیست. خب قال سبزواری در این تعلیقه کلامن، کلامن مفعول قالنه، قال است، کلامن به حاضر عباره، کلامی با همین عبارت گفته، گفته از لوکانه، دلیل آورده چرا اتفاق بین این دو وجود نیست، فقط اتفاق در اسم و در لفظ وجود دارند، زیرا که اگر اتفاق فی معنن آخر باشد، این فی معنن آخر توجه کنی یعنی چی؟ یعنی در چیز دیگری غیر از لفظ، در معنن آخر یعنی معنایی که غیر لفظه، یه معنا، یه معنا برای این عبارت، فی معنن آخر یعنی در معنایی که اون معنا آخر است، یعنی مغایر است با لفظ. یه معنا دیگه میتونیم بگیم فی معنن آخر یعنی غیر از معنای خود وجود رابط و غیر از معنای خود وجود معمولی، یه معنای دیگری باشد قدر مشترک این دو، که این دو در معنای دیگری غیر از معنای ذاتیشون اشتراک داشته باشن. هر دو تفسیر رو برای این کلام، برای این معنی آخر میتونیم بیاریم، ولی ظاهراً دومی خود بهتر باشه. از لوکان اتفاق فی معنی آخر همله اون معنی آخر، معنی آخر قدر مشترکه، همله اون معنی آخر علیه، یعنی علا وجود رابطی، لازم میاد که قدر مشترک و وجود رابطی هم بشه، اگر هم شد فیل زمان انقلاب، یعنی لازم میاد که این وجود رابطی که نسبت هست منقلب شود به طرف نسبت، یعنی بشه موضوع قضیه، به جای اینکه نسبت قضیه بشه، بشه موضوع قضیه، و این انقلاب نسبت هست به موضوع قضیه و باطل است. بعد خود مرحوم سبزواری اینطور بیان میکنه، میفهمد که صدرا با توجه به مبنایی که دارد که برای وجود رابط وجود قائله، جا نداشت که اختلاف بین وجود رابطه وجود معمولی رو فقط در اتفاقشون رو فقط در لفظ بدونه. جان نداشت اتفاقشون رو در لفظ بدونه، بلکه جا داشت بگه اتفاق دارن در اصل وجود، اون تا حالا تفاوت زیادی هم بینشون هست. ایشون میفهمد که صدرا جا نداشت که اتفاق رو در لفظ بدونه، اتفاق در معنا رو خودش قائله، چطور میگه اتفاق فقط در لفظه؟ این سوال رو میکنه. بعد خود مرحوم سبزواری جواب میده، میگه لعل که آخوند یعنی مولا صدرا نظر به قایت تباعد این دوتا داشته، چون دیده این دوتا تباعد کامل دارن قائل شده به این که اشتراکی بینشون نیست و اشتراکشون فقط در لفظه. ولی واقعا اگر اون عقیده خودش رو بخواد اظهار کنه، اینی که یه اشتراک مختصر بینشون هست، تنها اشتراکی در لفظ نیست، یه اشتراکی در معنام هست. ولعل مراد صدرا، این حرفای مرحوم سبزواری ها، یه صفحه حرفا حرفای مرحوم سبزواریه. ولعل مراد صدرا این است که چون بینه هما، یعنی بین این دو وجود، بین وجود رابطه و وجود محمولی قایت تباعد است، کاد ان یکون کل مشترک لفظی. اگر کاد ان یکونا بود بهتر بود. یکونا یعنی این دو وجود، کل مشترک لفظی. بله اینجا در نسخه اصلم داره کادن یکونه، کادن یکونه این اشتراک یا این بله اشتراک کل اشتراک لفظی، یعنی به منزل اشتراک لفظی، چون غایت تباعد بینشون هست. کادن یکونه این اشتراک کل اشتراک لفظی، یا کادن یکونه این دو مشترک کل مشترک لفظی، چون کل مشترک داره زمیر یکونه رو به اشتراک خوب نیست برگردونیم. برگردونیم میشه ولی خوب خیلی عالی نیست. مطلب روشن داره، اون چیز مهم نیست. کمامن را نظیر هو در اتصاف ماهیت به وجود، که ماهیت رو به وجود متصف میکنیم. و وجودم به وجود متصف میکنیم. اونه میگه موجود، اینم میگه موجود، ولی موجودیت این دوتا به هم غایت و تباعد دارند، ازا کل مشترک لفظی میشه. و الا یعنی اگر مرحوم صدرا به غایت و تباعد این دو وجود توجه نداشت و به خاطر غایت و تباعد اشتراک رو اشتراک لفظی قرار نداده بود، کانه یعنی کان حرف صدرا خلاف تحقیقی که اندهو، یعنی خلاف تحقیقی است که پیش خودش حل شده، خلاف حرف خودشه، خلاف مبنای خودشه. هم مبناش این هست که این دو وجود با هم اشتراک دارن، اشتراکشون فقط اشتراک لفظی نیست. هم اشار الیه هانای این اشاره عطفه بر اندهوس، خلاف تحقیقی که اشاره الیه هاونه، عطفه بر اندهوس، اون خلاف و تحقیق الذی برسش در میاد. اینطور میشه کان خلاف و تحقیق الذی اندهو و کان خلاف و تحقیق الذی اشاره الیه هاونه، تحقیقی داشته که در اینجا بهش اشاره کرده. ایزن به قولهی اشار الیه هاونا ایزن، این ایزن قید هاوناست، همونطور که در جای خودش تحقیق کرده، هاونا اینجا نیز تحقیقی دارد. وقت حرف که درباره وجود رابطه وجود محمولی زده، همونطور که با تحقیق جای دیگش خلاف دارد، مخالفت دارد، با تحقیق اینجاش هم خلاف دارد و مخالفت دارد. تحقیقش اینه که به قولش گفتی فی معانی هست ذاتیه، عبارتشو نیورده، یعنی مطلب اینه که این دو وجود در معانی ذاتیشون، معانی هست ذاتیه، معانی ذاتی مثلا میشه معانی ذاتی بینشون هست، یعنی معانی که مال خودشونه، معانی که مربوط به ذاتشونه، ایشون تو معانی ذاتیشون اشتراک درست نکرده. پس معلوم میشه معنی ذاتی رو قبول داره، منتها اشتراک رو رد میکنه به خاطر قاعده تفاوت.
به اعتبار معانی ذاتیشون اشتراک لفظی، ولی به اعتبار غیر معانی ذاتیشون
اشتراک معنوی. به اعتبار اینکه معانی ذاتی دارند اشتراک معنوی دارند، به اعتبار اینکه معانی ذاتی دارند در معنای ذاتی شریکند. حالا این عبارتش نیومده، من عبارت صدر رو ندیدم، شاید حالا از عبارت در بیاریم که حالا به اعتبار معانی ذاتیشون اشتراک ندارند یا به اعتبار معنی ذاتیشون اشتراک دارند. عبارت مراجعه نکردم، شما خودتون مراجعه کنید، آدرس هم در فبرقی داده، میتونید راحت مراجعه کنید. خب و اوزهنا غیر مرتین، تحقیقی که پیش مصنف است و اشارهی که مصنف کرده و توضیحی که خود ما دادیم، اوزهنا غیر مرتین، ما چندین بار توضیح دادیم مطلب رو که اشتراک هست، که یعنی توضیح دادیم که وجود رابط و وجود معمولی هر دستن خب وجودن، همین نشون میده که اشتراک بینشون هست، قدر مشترک دارن. خب پس تا اینجا ایشون بیان کرد که ظاهر حرف صدرا مخالف است، هم با مبنای خودش، هم با اون اشارهی که اینجا کرده، هم با توضیحاتی که ما غیر مرتین دادیم. بنابراین باید کلام صدرا رو توجیه کنیم که توجیه هم کرد، که با توجه به قایت الخلافی که بین دو وجود است، ایشون ادعا میکنه که اشتراکشون اشتراک لفظیه. بعد با کیفه میخواد بیان کنه که خود صدرا معتقد است به اینکه وجود رابط وجوده، اصلا خب وجوده، بیانی داره در دفع اشکالی که بر فلسفه وارد شده، در اون بیان که دفع اشکال میکند پیداست که برای وجود رابط هم وجود قائل است و وجود رابط رو واقعا وجود میدونه، پس بین وجود رابط و وجود معمولی قدر مشترک قائله. کیفه یعنی چگونه ایشون قدر مشترک رو قائل نباشد، یا چگونه وجود رابط و وجود معمولی رو مشترک لفظی بگیرد، در حالی که خود ایشون قدس رو محقق کرده فی هاز سفر یا فی هاز صفر. سفر چون چهار تا سفر توی اسفار هست، قسمت اولش سفر اوله، میگه فی هاز سفر، یعنی در همین سفر اول. ممکنه اصلا صفر بخونیم، صفر یعنی کتاب، فی هاز صفر یعنی در این کتاب، هر دو جور میشه خون. قد حق قدر این سفر یا این صفر که انتزاعیات یک، اضافات دو، عدم ملکات سه، لها برای هر سشون حضور من الوجود، حظه از وجود دارن، بنابراین همه شون اصلا وجود میشن، ولی وجود ضعیف، ولی بالاخره وجود دارن. اگر وجود دارن اگر وجود دارن این وجود رابط هم وجود داره، و وقتی وجود داشت مصانف میشه با وجود محمولی، نباید گفت اشتراک اشتراک لفظیه. وقال به هازا، یعنی صدرا گفته به هازا، یعنی به همین که ما برای اعدام ملکات و اضافات و انتزاعیات حظی از وجود قائل شدیم، اشکالی که بر فلسفه وارد شده جواب دادیم. و به هازا یندعیت فعارون عظیم از حکما، یه ننگ بزرگی از حکما پاک شده. اون ننگ چی بوده؟ ننگ در این بوده که اینها بحث کردن از معقولات ثانیه، اعراض نسبیه، در حالی که در فلسفه شأنشون این بوده که بحث کنن از اعیان موجوده، در فلسفه باید از اعیان موجوده بحث کنن، رفتن از اعراض نسبیه با معقولات ثانیه بحث کردن. اینو اعتراض کردن برشون که چرا شما بحثی که مربوط به فلسفه نبوده تو فلسفه مطرح کردین. مرحوم صدرا میگه من جوابشو دادم، جواب این اشکال که آر که جواب من آر عظیمی را از فلسفه پاک میکنه اینه که فلسفه درباره وجود بحث میکنه و این انتزاعیات و مقولات ثانیه و عرض و نسبی همه بهره از وجود دارن، چون بهره از وجود دارن بحث در اونها بالاخره بحث از عیان موجوده میشه، منتها نه وجود خیلی قوی، وجود ضعیف. و برای فلسفه فرق نمی کنه در عیان موجوده میخواد بحث کنه چه وجود ضعیف باشه چه وجود قوی. فهوه، حالا مرحوم سبزواری میگه فهوه یقول، با این بیانی که ما کردیم روشن شد که صدرا قائل است به وجود روابط، وجود اضافات، منتها وجود اینها رو به نحوه نسبیت میدونه، یعنی وجودی که انقدر لرزانه که باید به دو طرف نسبت تکیه کنه. وجود نسبی یعنی معنیش همین دیگه، یعنی وجود ضعیفی که به دو طرف تکیه میکنه. وجود استقلالی نیست، وجود استقلالی تکیه به هیچ طرفی نمیکنه، ولی وجود نسبت تکیه به یک طرف هم براش کافی نیست، اینقدر ضعیفه تکیه به دو طرف باید بکنه. و این لم یوجد به نحوه ظرفیه، ولی اینکه اینها به نحوه ظرفیت موجود نمیشن یا به نحوه استقلال موجود نمیشن. به نحوه ظرفیت یعنی به اینکه ظرف باشن برای چیزی یا مظروف باشن در چیزی که متکی بشن، منتها متکی بشن به یک چیز. اینا اون چنین وجودی هم که متکی به یک چیز ندارن، اتکا به دو چیز لازم دارن، احتیاج دارن. و این لم یوجد این مازوکر یعنی روابط و اضافات به نحو ظرفیت یا به نحو نفسیت و استقلال، ولی بالاخره بی بهره از وجود نیستند. اگر بی بهره از وجود نیستند، اولا میشه در فلسفه مورد بحث قرارشون داد که اشکال وارد به فلسفه جواب داده شد. ثانیاً باید با وجود محمولی مشترکشون دانست، نه به اشتراک لفظی بلکه به بالاتر از اشتراک لفظی، یعنی اشتراک معنوی. پس حرف صد را که میگه به منزل مشترک لفظی، باید همونطور که گفتیم توجیه بشه که صد را به غایت تباعد این دو وجود توجه کرده. کیفه یعنی چگونه روابط وجود ندارند و عدمند، در حالی که اگر ما قائل بشیم روابط عدمند، فرق بین قضیه موجبه و سالبه نخواهد بود. اشتباه گفتم، فرق بین قضیه صادقه و کاذبه نخواهد بود. شما در قضیه کاذبه میگید که بین محمول و موضوع ربطی نیست و متکلم ادعا کرده ربط رو، به دروغ ادعا کرده ربط رو، ولی ربطی نیست. خب حالا در قضایای صادقی میگید ربط هست. اگر ربط وجود نداره، پس چه بگید ربط هست چه بگید ربط نیست فرقی نمی کنه. در قضایای کاذبه ربط نیست، در قضایای صادقه میگید ربط هست، ولی در واقع اونجا هم ربط نیست. خب از قضایای صادقه ملحق میشه به قضایای کاذبه، در حالی شما قضایای صادقه رو با کاذبه متفاوت میبینید. پس باید در یکی قائل به وجود ربط بشید، در یکی قائل به عدم ربط بشید. در کاذبه بگید ربطی بین موضوع محمول نیست، بی خود این محمول رو بر موضوع هم کرده. در صادقه بگید ربط هست و درست هم کرده محمول بر موضوع، که ربط موجود ببینید. کیفه یعنی چگونه میگویید ربط موجود نیست و بهره از وجود ندارد؟ نه، صادق و کاذب به معنی خودش، موجود و سالبه نه. غذای کاذب. مثلا فرسون میگه زیدان قائمون و ما بیرون میگه میبینیم قیام به زد بل میگه زیدان آلمون میگه ملاحظه میکنیم میبینیم علم به زد قیام نداره. پس ربطی بین عالم و زد نیست در خارج. در ظرف نقاط ادعا میکنه، در ظرف نقاط ادعا میکنه که ربط هست. خب این ربط در واقع نیست، در واقع ربط نیست. تو قضای صادقش هم شما میگی در واقع ربط نیست، تو قضای صادقه و کاذبه هر دوش ربط نیست دیگه. شما در قضای صادقه ما میگیم ربط هست، کاذبه ربط نیست. شما که ربط و عدمی بدونید لازمش اینه که در هیچ کدوم از این دو قضیه ربط نباشه و صادقه با کاذبه هر دو بشن دو قضیه که محمولشون با موضوعشون ارتباط نداره، فرقی بینشون نخواهد بود. در حالی که فرق رو همه قبول دارن، صدرام قبول داره. پس معلوم میشه به این که وجود رابط وجود است اعتراف داره. ولی دیگه اگر وجود رابط وجود نباشه هر چیزی به قول شما میشه برای هر چیزی هم کرد. حمله میکنیم نگران نیستیم، چون هم که نمیشه که، ادعا داریم میکنیم. در واقع حجر میشه و شجر هم کرد. چرا؟ چون وجود رابط که به معنی نیستیه دیگه، ربطی نمیده. پس ما حمله که کنیم ربط ندادیم، یعنی شجر و حجر با هم ربط نداشتن، ما هم ربط ندادیم. ربط وجود ضعیفی رفتن. بله ربط همشون ربط وجود ضعیفی رفتن. بله وجود گرفتن، وجود گرفتن. ایشون هم میگه اگه وجود نگیرید ربط، و این تالی فاسد پیش میاد که فرقی بین صادق و کاذب نباشه.
این اشکالاتی بر حرفای بله آقای آقالی حرفای شما دروز این اشکالات رو با جواب نمیشیم تو صرف این حرف نمون بعد با حرف من این دریا خوبی این رو بیش از جواب میدن این آقا جواب بدیم.
خب الان مرحوم سبزاری داره جواب بده به جای آقالی. برای آقالی اشکال نمی کنه، مرحوم سبزواری داره بر صدرا اشکال میکنه و صدرا اشکال میکنه و بعدم به صدرا و بعدم توجیه میکنه کلام صدرا رو. میگه صدرا این حرفا رو زده ولی مرادش این نبوده که وجود رابط وجود نداشته.
بله.
حالا بعدن که ما باید حرف مرحوم سبزواری تموم بشه برگردیم ببینیم واقعا باید اختلاف نوعی قائل بشیم یا نشیم و چیکار کنیم. کیفه یعنی چگونه وجود رابط رو میگید موجود نیست در حالی که لونن تکن موجودتن. اگر موجود نباشه به هازن نبی، یعنی به همین نبی نسبیت که وجود ضعیفه. لم یکن فرقون بین قضایی های صادقه و قضایی کمال یافا. بعد مرحوم سبزواری میفهمد وجود رابط اگر در ذهنم موجود بشه کافیه، بازم از سنخ وجود میشه، بازم نمیشه که با وجود محمول اشتراک لفظی داره. حالا ما اگر وجود رابطه در خارج قائل نباشیم، در ذهن که قائلیم. اگر وجود ضعیفه، اگر وجود قوی خارجی برش قائل نشیم، وجود ضعیف ذهنی که برش قائل میشیم. بالاخره هر کدوم که باشه از سنخ وجود میشه. اگر از سنخ وجود بشه دیگه جا نداره که ما بگیم هیچ قدر مشترکی با وجود محمولی نداره. پس الان مرحوم سبزواری داره تنزل میکنه، میگه بر فرض که تو بگویی وجود رابط وجود ذهنیه، میگیم باشه کافیه. وجود ذهنی هم که باشه بازم از سنخ وجوده و از سنخ وجود که شد با وجود معمولی قدر مشترک پیدا میکنه. چرا میگه قدر مشترک پیدا میکنه؟ این همه اشکالاتی است که بر صدرا وارد میکنه ولی جوابشو داد. جوابش این بود که صدرا به این مسائل توجه داره ولی چون غایت و تباعد بین وجود معمولی وجود رابطی میبینه به این مناسبت ادعا میکنه اشتراک لفظی است. یه جواب دیگه هم میده که در پیش انشالله میاد که عرض کردم بین دو مفهوم میگه ایشون قائل اشتراک لفظی است نه بین دو وجود. بلکه اگر این وجود رابطی نباشد الا فی ذهن بازم لکفا، یعنی کافیست در این که قدر مشترک بین وجودن داشته باشیم. حتی اگر وجود محمولی وجود خارجی باشه و وجود رابط وجود ذهنی باشه بازم قدر مشترک بین وجودن هست، زیرا وجود سنخ واحد است و این کان ذهنیان و خارجیان، یا به تعبیری دیگه این کان فی غایت شده و نهایت ضعف. ولا در غایت شدت یا در غایت ضعف باشه، وجود ضعیف، وجود قوی، وجود ذهنی، وجود خارجی، همه اصلا خب وجودن. این امکان ذهنی و خارجی مربوط به همین بعد از بله، فی غایت شده و نهایت ضعف مربوط به قبل از بله. در قبل از بله گفت وجود رابطی وجود بسیار ضعیفیه، وجود محمولی قویه. در بعد از بله گفت وجود رابطی رو ذهنی بگیرید، وجود محمولی خارجی بگیرید. قبل از بله گفت یکی شدیده که ضعیف، حالا میگه عیب نداره، یکی شدیده که ضعیف، بالاخره هر دو هستن خب وجودن. در بعد از بل گفت یکی ذهنی یکی خارجی، حالا میگه نه اشکالی نداره، یکی ذهنی یکی خارجی، بالاخره هر دو هستن خب وجودن. پس اگر اینطوره چه ذهنی خارجی قرار بدید، چه شدید و ضعیف قرار بدید، هر دو سنخ وجود میشن. اگر هر دو سنخ وجود شدن اشتراک دارن. چرا اشتراک رو صدر رو رفع کرد؟ صدر خودش به این مسائل هم توجه داره. پس اگر اشتراک رو رفع میکنه، اشتراک معنوی رو رفع میکنه و اشتراک لفظی رو که عبارتون اخرای توایونه ادعا میکنه، به خاطر این نیست که واقعا اشتراک معنوی وجود نداره. خودش معترفه به اشتراک معنوی است، بلکه به خاطر قاعده تباعده، به خاطر قاعده تباعدی که بین این دو وجود هست ادعا شده که اشتراک لفظی دارن، اشتراک معنوی ندارن. این یه توجیه بود برای مرحوم سبزواری که با توجه به این که اشتراک در وجود بین این دو وجود هست، با وجود این صدر میتواند اشتراک لفظی بگیرد، زیرا که به قاعده تباعد توجه دارد. ول اولا توجیه دومه که ظاهرا نمیرسیم بخونیم، وقت گذشته، باید بذاریمش برای جلسه بعد، که در توجیه دوم ایشون میخواد بگه که بین وجود رابطی و وجود محمولی مقایسه نمی کنیم، بین دو مفهوم مقایسه میکنیم و بین دو مفهوم اشتراک لفظی هست، که انشاءالله توضیحش جلسه آینده از خواهم کرد.